بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب قبل از اینکه مطالب را بعد برسانم، به روح مرحوم شیخ نمر، باقر نمر که اسم خود ایشون نمره، اسم پدرشون باقر، اسم جدشون هم باز نمر بوده، همه یک فاتحه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. شکی نیست به این که بالاخره ابن تیمیه یک شخص خبیثی که در جهت معاندت با شیعه اون کتاب‌های مزخرف را نوشت و به قول خودش در اون کتاب‌ها اثبات کفر شیعه را کرد و مقام امیر المؤمنین سلام الله علیه را جهت اون انادی به خواستی که داشت تنزل داد، ولی و بسیاری از صحابه را مورد نقد قرار داد که او را به زندان انداختن، چندین سال هم در زندان بود و بعد هم به درک واصل شد، ولیکن چه دستی در آن زمان بود که بعد او را به عنوان شیخ الاسلام معرفی کردند و آب غسل جنازه اش را به تبرک و تیمون گرفتند، ولیکن علما سنی حتی او را حکم به تکفیرش کردند. ولی پس از او شاگرد او ابن قیم آثار او را و مکتب او را سخت پیروی کرد و کتاب ها نوشت و این مکتب مدتی فراموش شده بود و بعد به وسیله محمد ابن عبدالوهاب این ساخته و پرداخته انگلیس این مذهب دو مرتبه زنده شد با خواست بیشتر، تا اون اندازه‌ای که به قول خودشون در رابطه با توحید گفتن حتی توسل به غیر خدا کفر است. من کتابش را دارم، کسی که بگوید یا علی یا حسین یجب قتله. این مذهب از اساساً ساخته شد به منظور محو آثار اسلام و از بین بردن معتقدات صحیح اسلام. داستانش هم مفصله که بعد در داستان جاسوسی های انگلیس که چاپ شد این موضوع را قحطاً از کنم اون دالکورکی اعترافاتش را کرد و ثابت شد به این که این مذهب ساخته و پرداخته انگلیس بوده به منظور این که بین مسلمان ها تفرقه ها ایجاد کنند و بلکه خودشون را به جان هم بیندازند. الانم که با همین خواست ابرقدرت ها بعد از این که انقلاب اسلامی ایران پا گرفت و مبارزه با ابرقدرت ها را شروع کرد، این یک روز به صورت طالبان و یک روز به صورت سلفی و یک روز به صورت وهابی و اینها را برای اضمحلال مذهب شیعه به تفرقه انداختن بین مسلمان ها و به جان هم انداختن اینها را که در دست یهود در این کار بود و این خاندان آل سعود که در اصل یهودی زاده بودند، اینها را آوردن در رأس کشور قرار دادن با این ثروت بیکران خدادادی که در این منطقه خداوند متعال قرار داده برای ایجاد جنگ بین مسلمین و بعض ثروتهای اینها را با بر وسیله هواپیماها و ابزار جنگی چاپیدن و از بین بردن درست کردند و نتیجتاً این شد که بالاخره در همه جا به خوبی در کردن این نانجیب‌های استعمارگران که تنها مذهبی که میتوانه در مقابل اینها قیام کنه مذهب شیعه هست، چون که از دیرباز آخوندهای سنی همیشه در خدمت زورمداران و زراندوزان بودند. از اول تاریخ اسلام تا اکنون تنها مذهبی که در قبال زورمداران ایستاد و بزرندوزان نتوانستن علماء شیعه را از مذهب منحرف کنم و از تعالیم اصلی قرآن مجید و سنت رسول خدا منحرف کنن مذهب شیعه بود. و علت این هم که ائمم این همه تقیه حتی فتوا به تقیه می دادن احکام را، برای همین بود که خیلی شیعه شناخته نشه. در اون روایت امام باقر می فرماید که اگر نبود که یک نفر شما در قبال هزار نفر اونها ارزش بالاتر داره، می گفتم اون چرا که واقع روشن بشه، ولی برای اینکه خون شما شیعه محفوظ بمانه من ناچارم که تقیه کنم دو حکم واقعی را بیان نکنم. بر این اساس بالاخره هر جا که سری بلند بشه و دنبال احیاء مذهب شیعه که اسلام راستین است بلند بشه، مسلماً استعمارگران به اعلی مرتبه با او مبارزه خواهند کرد و این شیخ بزرگوار هم فدای همین راه شد. در حقیقت آل سعود یک ابزاری از استعمارگران و از کنن دولت هایی هستند که در صددن مسلمین را تضعیف کنن و کشورهای اسلامی را در اختیار قرار بدن. این مبارزه در حقیقت مبارزه بین استعمارگران به استعمار شده هاست، در حقیقت مبارزه بین کفر به اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. درود و رحمت خدا بر روح پاک این شیخ و اون شیعیانی که با او به مقام شهادت رسیدن، بحشرهم الله مع شهداء کربلا ان شاء الله الرحمن، و امیدواریم که خداوند متعال همین خونهای مظلومین را موجب برای تعجیل در فرج مولانا بقیت الله صاحب العصر و الزمان قرار بده. ضمناً به عرض آقایانی که حالا به نام شورا تشکیل شدن برسانم، این درست نیست که اینقدر حوزه را شما هی تضعیف کنید و بی اعتبار کنید. خب دیروز که خود آیت الله رهبر انقلاب هم درس گفت و در درسش مسئله شهادت آقای شیخ نمر را محکوم کرد. اینکه به اندک مناسبتی هی حوزه تعطیل بشه، خود حوزه در هفته دو روز که رسما تعطیله، قاعدتا در این مناسبت های مذهبی هم که تعطیل میشه، حالا به هر مناسبتی هر تجمعی تلفن بدند و تعطیل کنند حوزه را، به نظر من این کار درستی نیست. هیچ مانعی نداشت که به جای تعطیل کردن خود آقایون مدرسین در درسشون یه مقدار این موضوع رو توضیح بیشتری میدادن، هم اذهان طلاب محترم را به مسئله توجه میدادن و هم این گفتار همونطور که علمای قم هم خوب دو تذکر دادند و در رادیو تلویزیون دیدید. احتیاج به این که هی دم به دم حوزه تعطیل بشه و مقام حوزه علمیه را اینطور تنزل دادن و به اندک مناسبتی تعطیل کردن این کار درست نیست، بعدم در رسانه ها اعلام بشه. قهرم میگم پس این آخونده چیکار میکنن؟ این که همش تعطیل و تعطیل خوشنما نیست. آقای آخوند در یه روز که دو تا از فرزندانش به من بیماری تا اون از این رفتن، همون روز هم دست را تعطیل نکرد و وقتی که تشریف می بودن کربلا به زیارت امام حسین اول رجب و نیمه رجب، در این فاصله باز در مدرسه هندی کربلا درس می گفتن. آخه این که نشد نیم ساعت در دست بنا هست شروع از بنام صحبت بشه، این نیم ساعت هم باز آیا دست درست تخریب بشه نشه، و در طول هفته هم که دو روز رسمن تعطیل مناسبت هم که الان ماشاءالله در طول سال 120 درس خونده بشه، اونم به این صورت بعدم هی تعطیل شدن. خب معلومه کسی به جایی نمیرسیم، مشتهدهای قلابی هم روز به روز زیادتر میشن. کی به این عام اجتهاد به این آسانی ها به دست میاد که آقایون اینقدر بی‌بها کردن این مقام ها را و مقام اجتهاد را اینطور دارن تنزل میدن، شخصیت های علمی را دارن بی اعتبار و بی ارزش میکنن؟ نباید اینطور باشه. متاسفانه بر از کنم مشورت هم که نمیشه، خودشون بررسی میکنن یا یه فکری میکنن و یه مرتبه هم اعلام تعطیلی میکنن. کسی هم که معلاصف نیست در بین که در بین آقایون بگه آقا این کارها مثلا درست نیست، یه کمی بیشتر فکر بکنی، چون که بالاخره با کمال اسف معمولا کسانی که مقام کوششی در علم نکردن ارزش هم برای علم خیلی قائل نمیشن. خب بعد از این عرض کنم به عرضتون برسانم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه نظر شریفشون اینه که مطلقا اما از مجسمات من نقاشی ذوات الارواح حرامه و از ادله استفاده کرده ان حرمت را در جلسات قبل بعض رسید که به چند دلیل تمسک کرده بودند و دیدیم اشکالات مرحوم شیخ مرحوم امام خمینی و دیگران را که از اون اشکالات هم فی الجمله جواب دادیم. یکی دیگه از ادله‌ای که مرحوم شیخ انصاری به آن اشاره می‌فرمایند عبارت است از روایت تحف العقول، که در روایت تحف العقول امام علیه السلام می‌فرمایند به این که در مقام بیان عرض کنم حضورتون که مقام تصویر که انواع تجارت ها و تکسب ها یکی تکسب از راه صناعت، می فرمند در تن تکسب به صناعت جائز در صورتی که نرد کنم تصویر غیر زبل ارواح باشه. بله بس اینه که هم فراموش نکنم که مرحوم امام خمینی و به تبع ایشون بعضی از معاصرین هم گفته بودن به اینکه نهی عن تزویق البیوت، این نهی از تزویق بیوت و زینت دادن خانه ها که میتواند دلیل بر حرمت نقاشی باشه، اشکالاتی که مرحوم امام کرده بودند و دیگران قبلا به عرض رسید. یکی از اشکالات این بود که خب متعلق نه در این ادله روشن نشده، نها عن تزویق البیوت، نه فرموده پیغمبر اکرم از زینت دادن از کنن که خانه ها. خب این شامل میشه به این که ممکنه بعد از این که نقاشی شده نه شده، یا نه شده از بقای اینها یا از نگه داشتن صورت‌های نقاشی که خب این دلیل بر حرمت اصل نقاشی در دیوار به عکس زبل ارواح نمیشه. این نمی کرد اشکالات بود که من در استقصایی که دیدن کردم دیدم نه اتفاقا بعض از روایات تصریح کرده به اینکه اونچه که مورد نهی قرار گرفته ساختن و نقاشی کردنه. حالا من جمله از کنم حضورتون که روایت محمد ابن یحیی به اسنادی که این روایت را وسائل در باب 28 از ابواب الاشره حدیث 3 محمد ابن یحیی به اسناده رفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم على 4 على السكران في سكره وعلى من يعمل التماثيل کسی که به اصطلاح انجام میده تماثيل را و صورت ها را وعلى من يلعب بالنار وعلى من يلعب ب14 و انا ازیدکم الخامسه و انهاکم ان تسلموا علی اصحاب الشطرنج. خب این روایت که رسمن بگه و علی من یعمل التماثیل، نه بر کسی که نگه داشته یا صورت تماثیل را، کسی که می سازه تماثیل را نهی شده. باز خبر ابی بصیر که این در مستدرک باب 75 از باب ما یکتسب به در مستدرک حدیث اول، خبر ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله عن ابیه عن آبائه قال امیر المؤمنین ایاکم و عمل الصور فانکم تسالون عنها یوم القیامه، که اینجا رسما فرموده که بترسید از اینکه عمل کنید صورت را، یعنی نقاشی کنید و با وسیله نقاشی از عمل کردن پرهیز کنید و بپرسید که خدای متعال از شما سوال میکنه. این روایت را در سندش قاسم ابن یحیی قرار گرفته. قاسم ابن یحیی فرزند حسن ابن راشد، حسن ابن راشد را توصیق کرده اند. قاسم ابن یحیی نوه حسن ابن راشد که کتاب داره که مرحوم شیخ هم به همچنین صدوس در مشیخه سند خودشون را به کتاب قاسم ابن یحیی در مشیخه ذکر کردن و سند هر دو هم اتفاقا صحیحه. بعد نیستین از کنم مرحوم صدوق میگه که یکی از اصح روایات این روایته، روایتیست که در طریقش قاسم ابن یحیی قرار گرفته. بلکن از کنم بعض معاصرین میگن اکثر تضعیف کردن ایشون را، قاسم ابن یحیی را. قاسم ابن یحیی قطعی در حقش وارد نشده، حتی اکثر این استش که گفتن مجهولون، توصیق اونطور نشده. به محضرتون عرض می شود که بد نیست اینه بدانید که گاهی که مثل مرحوم استاد خویی می فرمود که توصیقات مرحوم صدوق به تبع توصیقات استادش ابن ولید بوده. محمد ابن حسن ابن ولید رضوان الله تعالی علیه از اکابر علماء شیعه بوده. ایشون از کنم حضورتون که مبنای داشتن که حتما شنیدید که از بعضی از روایات رو اعتبار میکردن، من جمله کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای قمی را ایشون بررسی کرده بودند و فرمودن روایاتش معتبره، الا اینکه 14 را که در سندها قرار گرفته بودن فرمود من به روایات اینها عمل نمی کنم، که یکی شمون از محمد ابن عیسی یقتینی باشه. اما این روایت را مرحوم صدوق به تبع ابن ولید میگه این روایت اصح از اصح روایاته. استاد خوبی میفرمود که ما نمیتونیم به توثیقات ابن ولید چندان اعتماد کنیم، چون توثیقات ابن ولید بر اساس اصالت العداله بوده. مرحوم صدوق هم که شاگرد ابن ولیده به تبع استادش بر مبنای اصالت العداله افرادی که قدحی در حقشون وارد نشده حکم به وساقت و عدالت او می کردن. این اصالت العداله ناشی از اینه، همونطور که در قانون اساسی کشور ما هم این هست که اصل را بر براءت قرار میدیم، میگیم انشاءالله هر مسلمانی مخالفت با دین نمی کنه و در مسیر دین حرکت می کنه. بر این اساس گفتن که پس کسی که قدح او وارد نشده محکوم به عدالت. اما بعد که ما تحقیق کردیم و خدا حافظش کنیم، در رفیق معاصر من آقای عاشق مسلم داوری هم در کتاب اصول علم رجالش نوشتن، این نیست اصالت العداله صدوق، این به این گشادی که مرحوم استاد ذکر کرده نبوده، بلکه این آقایان میگن که اصالت العداله ایشون همون احراز عدالته. این تعجب از استاد که چطور، برای اینکه صدوق در جای دیگری حتی به اندک مناسبتی میگه این شخص موثق نیست و به خبر او اعتنا نمیشه، چطور بیاد بگه مجرد اینکه شک بکنیم که آیا این آدم واثق بوده یا نبوده بگیم از عدالت شه پس هر روایتی که نقل کرده معتبر باشه. لذا نخیر، ما میگیم اگر شیخ صدوق رضوان الله علیه روایتی را تصحیح کرده این روایت معتبره. اون تا یه چیز را براتون برسانم، مرحوم شیخ بها هم این را در زبده آورده، مرحوم فیض هم در اول کتاب وافی در همون مقدمات اولش ذکر میکنه. یک اصطلاح صحت روایتی بین قدما بوده که با صحت روایتی که از زمان علی ابن طاووس رضوان الله علیه نقل شده فرق کرده، که این مسئله چهار قسم حدیث که حدیث صحیح و حسن و موثق و ضعیف، این چهار قسم گرچه به علامه حلی نسبت داده شده اما قبل از علامه و استاد علامه مرحوم ابن طاووس این چهار قسم حدیث را درست کرد. حدیث صحیح اون که همه رواتش امامی عادل باشن، حسن اون که در بین روات یک امامی باشه که تصریح به عدالتش نشده ولی ذکر به مدحن مثل هاشم ابن ابراهیم، موثقم حدیثی است که راویش غیر شیعه ولی یکی از رواتش غیر شیعه باشند، غیر شیعه اثناعشری، بلکم از نظر صدق ثابت شده، خواه حال سنی باشه یا شش امامی باشه یا هش امامی باشه به حسب اختلافات. ضعیف همون حدیثی است که وثاقت راوی ثابت نشده باشه، اهم از اینکه مهمل باشه یا مجهول باشه یا تصریح به فسقش و به ضعفش شده باشه. ضعیف ما سوای اون سه قسم اول را گفتن روایت ضعیف. ولی میگن صحیح عند القدما فرق داشته، روایاتی که پیش قدما صحیح بوده روایاتی بوده که قدما اطمینان بهش پیدا میکردن، حالا ولو اینکه راویش موثق هم نبوده. خب مرحوم کلینی خود زیاد در کتاب شریف کافی از وهب ابن وهب، از علی ابن ابی عمزه بطائنی، از ضعفای دیگر نقل حدیث میکنه، ولی گفتن که علت این که از نظر کلینی روایات صحیح است که در دیباچه کافی گفته من اون چه که آثار صحیحه عن الصادقین است در این کتاب آوردم، چون که ممکن اطمینان به صدور حدیث پیدا کرده باشند. این اطمینان گاهی از این ناشی می شده که می دیدن این روایت در تعداد زیادی از کتب اصحاب ائمه موجوده. خب مثلا کلینی از اصول اربعه معه در دستش اگر همه نبوده، قطعا مقدار زیادی از اصول اربعه معه در دستش بوده. به علاوه مرحوم نجاشی نقل میکنه بیش از 2000 رساله از اصحاب ائمه نوشته شده بوده و وجود داشته. بنی فضال کتبشون در دسترس شیعیان فراوان بوده، در اون روایت معروف ان بیوتنا منها ملا، خانه های ما از کتب بنی فضال پله. یا حتی از ابن عزافر شلمقانی که وقتی از ان حسین ابن روح سوال کردن چه کنیم با کتب شلمقانی که در کتابخانه های ما پره، بعد ایشون فرموده بود اقول فیه ما قال العسکری فی کتب بنی فضال. بنابراین یک احتمال صحت به خاطر این بوده که ولو راوی که نقل شده ضعیف است در اصلاح رجالی، اما چون روایت را در کتب دیگر می دیدن و مطمئن به صدورش بودن، آمدن حکم به صحتش کردن. یا به قول مرحوم شیخ بهایی این روایت را در اصلی دیدن که بر امام عرضه شده، مثل کتب یونس بن عبدالرحمن، به این اعتبار حکم به صحت روایت کردن، گرچه در بین سند آدم غیر موثقی وجود داشته. یا بر اساس این بوده که بزرگان اصحاب ما به او عمل می کردن در اول امر و هنوز که زیاد نشده بوده، همونطور که شیخ طوسی در عده میگه، میگه به این که بزرگان شیعه و اصحاب ما در زمان ائمه علیهم السلام وقتی که یه روایتی را نقل میکردن، دیگران در مقابل او تسلیم میشدن. لذا میگن صحت عند القدما با صحت عند المتأخرینی که از به اصطلاح اصلاحات جدید مرحوم ابن طاووس بوده فرق میکنه. بر این اساس این من که مرحوم استاد فرموده که نه صحت ها و توثیقات مرحوم صدوق به تبع ابن ولید بر اساس اصالت العداله بوده و اعتبار نداره، ما فرمایششون را نمیپذیریم. چرا؟ میگیم اگر تصحیح کرد به صحت کافیه. اما یک فقط شبهی که هست اینه که ممکنه صحت عند العلماء با صحت عند المتأخرین فرق داشته باشه، ولی قبلا ما بحثای رجالی رو به عرض مکرر رسوندیم. اگر به راستی قدما حدیثی را تصحیح کنند به هر علتی، حالا ولو به جهت صحت عند العلماء، از نظر ما روایت معتبره. حالا به هر حال در این روایتی که نقل میکنه مرحوم صدوق که در سند قاسم ابن یحیاس، امیر المؤمنین فرمود ایاکم و عمل الصور، ساختن صورت حرامه و بترسید فانکم تسالون عنها یوم القیامه. بنابراین از این جهت هم نمیشود در حدیث اشکال کرد. علاوه که بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه استدلال می کنند برای حرمت به همون روایاتی طایفه اولایی که مرحوم امام خمینی ذکر کرده بود که من تصوره فقط زاد الله، با خدا تضاد کرده، کذا کرده، و ایشون هم کرده بودن بر همون صور یا مجسمات، عرض کنم که ابدی اوسان یا مجسماتی که به صورت وسن به صورت صلیب باشه، که از کنم این فرمایش مرحوم امام خمینی بود. بلکه ما گفتیم که یعنی شیخ میگه همون روایات هم داخل در دسته احض ماست، در این اطلاق شامل میشه حتی نقاشی را. بعد آمدیم یک اشکال و اون است که میگن که آقا تصویر و تمثیل مختص به مجسماته، چون که مرحوم امام خمینی میخواد روی این جهت تکیه کنه و میگه که تصویر و تمثیل مخصوصا تمثال متواتر ازش خصوص تندیس ها و مجسمات، بعدم میگن این دوتا مترادفن، معلوم نیست که شامل نقاشی بشه. ما در همین نوشتاری که حتما مطالعه میفرمایید استخراج کردیم که خیر، اتفاقا این دو لفظ هم تصویر و هم تمثیل در بین قدماء ما برای نقاشی زیاد رایج بوده و در کتب لغت و غیر لغت مکرر ذکر کردیم، شواهدی را بنام ارجاع دادیم به این کتاب پیکرسازی آقای علیرضا خاکی که اونجا ایشون زیاد نقل میکنه مستنداتی که کلمه تصویر و تمثیل در بین قدما بر نقاشی اطلاق میشده، زیادم اطلاق میشده، اختصاص به مجسمات نداره. خب این هم عرض کنم. یه روایت دیگری که مرحوم شیخ بر اساس این روایت بخوان حکم بکنم به این که نقاشی کردن زیرو هم حرامه. خب باقی سخن باشه برای فردا. والحمدلله.